بگیرم، میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا از تو جدا نمی کند. بیا بیا چابر بهار، بر این کویر تشنه ببار، که بشکفد به دشت دلم گل نیلوفرش.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، امیدوارم حال احوال خیلی خوب باشه. خیلی خوش آمدید به ادامه برنامه‌های شبکه اقتصاد در هفتمین روز از هشتمین ماه سال 1401. همراه میشیم با همکاران خوبم در برنامه زندگی کسب و کاری فوریت‌های اقتصادی.
فوریت‌های اقتصادی. متاسفانه دچار یک مشکل و تجربه
تخصصی شدم. 160 میلیون تومان
بدهی‌های حساب. دو تا سوال دارم. با توجه
حدود 3-4 سالی دارم دوندگی می‌کنم.
قرار بر اینه که به من انشاء برق ندن، چرا هزینه دارم؟
فوریت‌های اقتصادی، مرجعی برای رفع مشکلات صاحبان کسب و کار، سامانه تصمیم سازی فوری برای صاحبان کسب و کار. فوریت‌های اقتصادی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به مردم ایران، سلام به شنونده های شبکه رادیویی اقتصاد. خوش اومدید به برنامه فوریت های اقتصادی. در ابتدای برنامه امروز و این هفته فوریت‌های اقتصادی، از جانب خودم و همکارانم در رادیو اقتصاد و فوریت‌های اقتصادی شهادت مظلومانه تعدادی از زائران و نمازگزاران عاشق آل الله در حرم شاه چراغ علیه السلام رو به محضر حضرت ولی عصر ارواحنا له فدا، مقام معظم رهبری مردم شریف کشورمون و همچنین خانواده‌های داغدار این حادثه تروریستی تسلیت عرض می‌کنیم و از خداوند متعال برای بازماندگان صبر جزیل و برای روح بلند شهدای حرم شاه چراغ علیه السلام هم نشینی با سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام رو مسئلت میکنی. با شما همراه هستیم در برنامه فوریت‌های اقتصادی تا حوالی ساعت 9 صبح اولین برنامه این هفته رو تقدیم شما خواهیم کرد. در همین لحظات نخست برنامه امروز دعوت میکنم که با ما همراه باشین از طریق پلهای ارتباطی سامانه پیام کوتاه 30036 37، همینطور شماره تلفن 2265252525 که در اختیار شما هست، میتونین تماس بگیرید و مشکلات کسب و کاری خودتون رو مطرح بکنین. همکارانم آماده هستند تا برای شما تشکیل پرونده بدن و همینطور شماره تلفن 3 رقمی 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که میتونید نظر و پیشنهادتون درباره فوریت‌های اقتصادی رو از این طریق منعکس بفرمایید. اما حضور شما شنونده های عزیزی که از این لحظه با ما همراه هستین، بگم که در فوریت های اقتصادی چه می کنیم؟ در فوریت های اقتصادی پیگیری مطالبات، مشکلات و چالش های کارآفرینان کشور رو بر عهده می گیریم و تا آخرین لحظه با شما همراه هستیم تا اونجایی که پرونده شما نتیجه مشخصی رو بگیره و تکلیف شما مشخص بشه. تمام این مراحل رو از طریق دستورالعمل های قانونی انجام میدیم و بعضی از برنامه‌های فوریت‌های اقتصادی به عنوان برنامه‌ای مرجع در نظر گرفته میشه که شما میتونید با مراجعه و بازشنوایی این برنامه‌ها دسترسی پیدا بکنید به آنچه که در مسیر کسب و کار آسیب دیده خودتون باید بر عهده داشته باشید. بسیار متشکرم که از همین لحظات نخست برنامه این هفته فوریت‌های اقتصادی با ما همراه هستین. محمد آقامیری پیامکش به دستمون رسید. مجید زارعی از اصفهان به 30367 پیامک ارسال کردن. نعمتی از قم، فائزه خانم از رشت، خانم قربانی در مورد نحوه نرخ‌گذاری حبوبات و شکر خواستن که توضیح بدین. گفتن که واحد بسته‌بندی دارن. بسیار عالی. بهار علی مومنی هم با ما همراه هستن. علیرضا اسدنژاد به همراه همسرشون خانم مددی از افسدی، اکبر فرزانه هم از بازار بزرگ تهران فوریت‌های اقتصادی رادیو اقتصاد رو میشنوند. حضورتون بگم که اگر کسب و کار شما به مشکل خورده، خصوصا در زمینه کسب مجوزهای مختلف، مجوز در زمینه‌های مختلف، میتونید با ما همراه باشید، مشکل و مسئله خودتون رو مطرح بکنید تا راهکارهای عملگرایانه ای رو برای شما در نظر بگیریم از طریق صحبت و گفتگو با کارشناسان و مسئولان حوزه مشکلی شما در پرونده شما عزیزان. امروز هم مثل همیشه دو پرونده رو داریم در فوریت های اقتصادی که به اونها میخواییم رسیدگی بکنیم. الهی به امید تو. پرونده اولمون که امروز بررسی میکنیم برمیگرده به جناب آقای سید عبدالحسین وکیلزاده از اصفهان، شهرک صنعتی نجف آباد، و دیگر پرونده ای که امروز قراره که بهش نگاهی بیندازیم پرونده آقای علی صباغی از خراسان شمالی هست. از اون پرونده های پیگیری مجدد هست که پیش از این هم به این پرونده نگاهی داشتیم، مسیرش کمی طی شده و اما امروز میخوایم پیگیری مجدد داشته باشیم. یکی از دو پرونده‌ای که امروز خدمتتون گفتم بررسی می‌کنیم برمیگرده به آقای وکیلزاده از اصفهان که تولید کننده نهاده‌های دامی برای دام و طیور هستند و در زمینه خوراک دام مشغول بودند. بریم و جزئیات پرونده ایشون رو از زبان خودشون بشنویم.
سید عبدالحسین وکیلزاده هستم، استان اصفهان. کارمون تولید نهاده‌های دامیه، دام و طیور. خب تو زمینه های کارخانجات خوراکدام کار کردیم، انواعی که کار کردیم. یه خطی داریم میزنیم، خط تولید دوشه شیرین دامی. دوشه شیرین دامی به اصطلاح نقش بافری داره و برای شکنبه که دام داره یه سنتی کنسانتره و اولوپه زیاد میدن برای که تولید برد بالا در از پیرس شکنبه رو پایین نیاره و باعث مشکلات بیماری اسیدوز نشه. تو شهر اصفهان بیشترین دامداری بعد تهران داره، یعنی روزانه 4500 تن شیر تو شهر اصفهان تولید میشه و این کارخونه نیست. یعنی الان توش شیره شده دامدارا با یه کرایه بالایی از مشهد و از شیراز میگیرن. ما اومدیم کار شروع کردیم، حالا این کار شروع کردیم، الان اگه CO2 یعنی دیوکسید کربن رو خود تولید نکنیم محروم به صرفه نیست. تو CO2ی که حالا برآورد قیمت کردم من تولید میکنم با گاز متان برام شده 2500 در میاد. کارخونه یه CO2 سازی که حدودا 200 کیلومتری منه به من میگه کیلو 6000 تومن کرایش هم هست. درخواست دوش شیرین و صنعت معدن اصفهان به ما داده از طریق اداره سمت نجف‌آباد داریم پیگیری میکنیم. CO2 رو میخوام داخلش اضافه کنیم، یعنی یه خط تولید CO2 از گاز متان به روش مونو اتانول آمین کنارش اضافه کنید که ساعتی یک تن CO2 به ما بده و در روز حدودا شبانه روز 24 تن حتمون هم تو 50 تن دوش شیرینه در حد همین 20-24 تن CO2 نیاز داریم. خب استلامش گرفتیم، اداره محیط زیست شهرستان CO2 به اصطلاح تولید CO2 گریدش به اون شهره که صنعتی که شما هستید در اگه سنتی شهره به حق نمیخوره و حالا به قبول نکرده. ما هم خودمون گفتیم تو CO2 میکازه سمی نیست، تو هوا هم هست روز هم هوایی بازنمی که ما هستیدیم، گفتیم که ما میخوام برای خودمون مصرف کنیم، یعنی من از اینجا وارد راستور میشه مشکلی هم نداره، توضیحش هم دادیم، ولی بازم میگن مثلا تو این منطقه گریدش نیست. ما هم بخواییم به یه شهرک صنعتی علاوه بر هزینه هایی که برامون داره باید دوباره CO2 تانسیتش 1.98 کیلوگرم بر متر مکعب باید فشدوزش کنیم. این فشدوز سازی که CO2 گاز به مایع تبدیل کنیم و با یه هزینه کرایه هم کنیم با تانکر دوباره بیاریم تو همون جایی که میخوام تو چشیری تولید کنیم دوباره به گاز تبدیل کنیم و استفاده کنیم، هم یه کار بیهوده ایه، یعنی یه کار اضافه با یه هزینه سنگین باید کار بشه.
جزئیات پرونده آقای سید عبدالحسین وکیلزاده از اصفهان شهرک صنعتی نجف آباد رو شنیدیم که گفتم خدمتتون تولید کننده نهادهای دامی هستن، برای دام و طیور و در زمینه خوراک دام مشغول بودن. اونطور که آقای وکیلزاده اشاره کردن بیشترین دامداری رو استان اصفهان بعد از استان تهران داره و دامدارهای استان جوش شیرین مورد نیازشون رو با کرایه حمل و جابجایی از مشهد و استانهای دیگه مثل شیراز میگیرن و جزئیات دیگه‌ای که خودتون شنیدین. در این لحظه همراه میشیم با خود آقای وکیلزاده عزیز. آقای وکیلزاده سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید، صبحتون بخیر. متشکرم از وقتی که برامان گذاشتید، لطف کردید، خیلی ممنون از پیگیری های شما و همکارای محترمتون.
درود بر شما، سلامت باشین. زمان در اختیار شما سر این لحظات. آقای وکیلزاده جزئیات بیشتری رو علاوه بر آنچه که حالا شنیدیم و پخش شد شنونده‌های عزیزم در جریان قرار گرفتن درباره این خط تولیدتون بگین و اینکه توی این فاصله‌ای که همکارانم پرونده تشکیل دادن تا به پرونده شما رسیدگی بشه یا پیشرفتی در مسئلتون بوده یا که خیر.
بله بله، عرضم به حضور شما که همونطور که فرمودین بخش بزرگی از شیر ایران از اصفهان خارج میشه و یکی از نهادهای دامی جوش شیرینه یا بیکربنات سدیم که حدودا 2-2.5% خوراک دام پرشیره که استفاده میشه برای دام و ظرفیت بافری داره تو شکمبه و باعثه که کنسانتر مصرفش بالاتر بره، یعنی پیش پایین نیاد و خب تولید شیر بالا بره.
بله.
این محصول تا قبلا از استان فارس و استان خراسان میمرد و یک کرایه‌ای برای دامدار داشت. ما اومدیم و نظرم بود که این محصول رو تو اصفهان تولید کنیم. خب خط تولید جوش شیرینا به سختی اطلاعات رو گرفتیم، قرارداد رو بستیم و داره نصب میشه. یکی از مواد اولیه جوش شیرین CO2 یعنی دی اکسید کربونه، که دی اکسید کربن بعضی وقتا یعنی در بعضی فصول خریدش مشکله. اولا که باید از بیرون از استان بیاد، بعد تو تابستون معمولا چون برای صنعت نوشابه‌سازی فوق‌العاده استفاده میشه دیگه ما نمیتونیم تهیه کنیم، یعنی خط باید بخوابه. همکارایی که این تولید جوش شیرین میکنن تو کشور این نظرش.
خب
ما دومین خطی که درخواست کردیم خط تولید CO2 برای مصرف خودمون از گاز.
بله.
و خب مشکلات زیادی داشتیم که ارسال شده محیط زیست نجف آباد و مشکل بزرگی که بود میگفتن که دوش شیر CO2 تولید دی اکسید کربن گرید 4 میخواد، شرک صنعتی که شما هستید گرید 3. و انتقال پیدا کرد مجدد به محیط زیست استان و محیط زیست استان طی نامه نگاری که انجام شد به صنعت اداره سمت نجف آباد و خوشبختانه خدا رو شکر با پیگیری هایی که همکاره شما کردن مثل که پنجشنبه این موافقتش انجام شد با تغییر گرید. حالا چون CO2 خیلی خطرناک نیست مثل گازهای آمونیاک یا گازهای دیگه که مشکلی ایجاد بشه، با تغییر گرید یا مجوز ساخت خط یک تن در ساعت CO2 برای مصرف تولید جوش شیرین پنجشنبه همکارای با تلاش همکارای شما و بزرگواری دوستان تو محیط زیست شهرستان نجف آباد و استان موافقت انجام شده.
بسیار.
فرصت خوبی شد که ما تشکر کنیم از همکارا، از همکارای محیط زیست و اداره سمت. فقط یه موردی که هست ما الان می‌خوایم
خب تا همینجا با ما باشین آقای وکیل زاده.
بله.
من با جناب آقای مهندس کامران محمدی هم سلام بگم بهشون و صبح بخیر بگم، کارشناس محترم مسئول آلودگی آب و خاک محیط زیست استان اصفهان. آقای محمدی عزیز سلام به شما، صبحتون بخیر.
با درود بر شما و بر شنوندگان عزیز و بر
درود بر شما، خوشحالم که با حضرت علی صحبت میکنم. آقای مهندس محمدی ازتون میخوام اگر با گوشی تلفن صحبت نمیکنین از طریق هنسفری یا بلنگو صحبت میکنین به صورت مستقیم صحبت بکنیم صداتون رو شفافتر و واضحتر
داشتم.
الان خیلی خوب شد صداتون.
بله
درود بر
بله
شما، سلامت باشین. پرونده آقای وکیل زاده رو که تشکیل دادیم در فوریت های اقتصادی فکر نمیکردیم که تا این مراحل پیش بره و به جایی که الان خودشون اشاره داشتن و جزئیاتش رو گفتن برسه. الان شهرکی که آقای وکیل زاده در اون مشغول به فعالیت هستن گرید 3 داره، درست عرض میکنم؟
بله بله.
و برای گرفتن CO2 بعد به گرید 4 برسن
چهار.
یا بله، جابجا بله. بشن دیگه، در یه شهرک دیگه مشغول به فعالیت بشن که باز مشکلات خودش رو داره. CO2ی که تولید میشه رو حمل و جابجاییش خودش یه حکایت دیگه رو ایجاد میکنه.
بله.
نسبت به اتفاقی که افتاده پنجشنبه دو روز پیش افتاده و توافقاتی انجام شده از سوی محیط زیست نجف آباد و اداره سمت نجف آباد، بیشتر برای ما و شنوندگان بفرمایید که گویا خبر از موافقت با پرونده آقای وکیل زاده و قرار دادن و موافقت کردن با خط CO2 اون هم یک تن در ساعت شده، برای ما بیشتر بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که بعضی از شهرک‌های صنعتی استان هستند که در حریم شهرها واقع شدن، از جمله شهرک صنعتی که واحد دوستمون در اون شهرک استقرار پیدا کرد.
بله.
وقتی در حریم شهرها واقع میشن به علت فاصله نزدیک که با شهرها دارن، رده های بالای زیست محیطی که در حقیقت به خاطر بالا بودن پتانسیل آلایندگی رده ها بالاتر میره، یعنی هر چه رده پایین تر باشه در حقیقت آلایندگی و پتانسیل آلایندگی پایین تره و هر چه رده بالاتر میره رده زیست محیطی بار آلودگی و پتانسیل آلودگی بالا میره. برای همین
بله.
از رده 3 به بالا در شهرک های صنعتی داخل حریم شهرها استقرار پیدا میکنند، امکان استقرارشون وجود نداره.
درسته.
ما این رده های زیست محیطی را هم در حقیقت در سامانه طراحی میکنند. سامانه هم وزارت سمت کد آیسیک را تعریف میکنه و همزمان با تعیین کد آیسیک رده زیست محیطیش هم تعیین میشه. رده زیست محیطی که برای صنعت دوستمون در حقیقت تعیین شده بود رده 4 زیست محیطی بود که با توجه به اینکه شهرک صنعتی داخل حریم شهر بود امکان استقرارش وجود نداشت. دوستان از شهرک در حقیقت اداره محیط زیست شهرستان نجف آباد پرونده رو ارسال کردن اداره کل محیط زیست استان. در جلساتی در اداره کل گرفتیم یه درخواست تشریح فرایند میکنیم از سازمان صنعت، خودمون رده زیست محیطی تعیین میکنیم.
درسته.
یعنی اگر با توجه به رده ای که تعیین شده رده به نظر خودمون اشتباه باشه یه استعلام از سازمان صنعت میکنیم که آقا فرایند تولید این واحد برای ما ارسال کنید. وقتی فرایند تولید میفرستن بررسی میکنیم، اگر که ببینیم پتانسیل آلودگیش پایینه و رده ای که بهش اختصاص داده شده اشتباه باشه رده پایین تری اختصاص میدیم و باهاش موافقت میکنیم که خدا رو شکر این واحد مشمول این مسئله بود و رده سه زیست محیطی بهش تعلق گرفت و با توافق رده سه بهش تعلق گرفت بهش موافقت شد. الان دوستان میتونن بیان موافقت نامشون رو بگیرن، ولی کلا در هر شهرکی هر صنعتی امکان استقرارش وجود نداره.
بله،
حالا
بله.
ایشون مسئلهش به این صورت حل شد. اگر که به عنوان مثال ما تشریح فرایند میخواستیم و ردش بالا میموند، این که ما کمک به این دوستان بکنیم ظلم و تعدیه که به شهروندای اون شهر انجام
بله،
میشه.
بله، چون فرمودین که حاشیه شهرها هستند.
بله، بر اساس اون وظیفه‌ای که داریم حفظ محیط زیست برای انسان هاست. حالا وقتی یه شهرک صنعتی در حریم شهر واقع شده و فاصلش نزدیکه با شهر، اگه یه صنعت آلاینده‌ای را موافقت بدیم یا یه صنعتی پتانسیل خطرناکی داشته باشه در حقیقت ظلم و تعدی به اون مردمه. ولی خدا رو شکر این واحد مشمول اون قضیه نشد و ما تونستیم موافقت بدیم.
بسیار عالی. پس الان با 1 تن در ساعت اون هم تولید گاز CO2 موافقت شده و
بله، رده بندی اون و ایشون میتونن نتیجه بگیرن موافقت نامه رو و کارشون انجام بدن.
درسته. و در چنین مواردی واحدهای تولیدی دیگه، تولید کننده های دیگه هم میتونن مراجعه داشته باشن که یه بررسی بشه.
بله، استعلام گرفته بشه. اگر که ما
به صورت کلی میخوام شرایط بررسی رو
بررسی میکنیم،
بله،
پایین تر از اون چیزی باشه که در سامانه بهشون تعلق گرفته و اختصاص داده شده، بله میتونیم کمکشون کنیم.
بسیار.
ولی اگر همون رده باشه یا رده های بالاتر باشه و شهرک های صنعتی داخل حریم شهر باشن که خیلی از شهرک های صنعتی استان داخل حریم شهر ها واقع شدن به علت نزدیکی به بافت مسکونی، امکان مساعدت وجود نداره چون و اون موافقت خطراتی برای اون مردم اون منطقه و اون شهر خواهد داشت.
درسته. بسیار عالی. با ما همراه باشین آقای مهندس محمدی. مثل اینکه بخش دیگه از صحبت‌های آقای وکیل‌زاده باقی مونده میشنویم و پاسخش رو از زبان شما بگیریم. آقای وکیل‌زاده، یه موردی باقی مونده بود می‌خواستی بهش اشاره بکنی، الان وقتشه که بگی برادر من.
بله بله. این خب فعلا لود کردن ما این CO2 هم همونجا استفاده می‌کنیم، یعنی CO2 دقیقاً از هم محلی که تولید میشه به داخل راکتور جوشهری میره، با اون حالا NH2O3 کربنات سدیم ترکیب میشه و تولید جوشهری میشه. فقط موردی که بود حالا از مربوط به کلیه سامانه بهینیاب هم بسته است، یعنی ما بزرگواری شد محیط زیست به مداد برای اینکه مجوز بگیریم دوباره مشکلی که داریم سامانه بهینیابه که بسته است. حالا اینه اگه همکارا به صلاح بررسی کنن باز بشه که ما بتونیم، چون ما با افزایش این مجوز، یعنی وقتی این مجوز CO2 اضافه شد به مجوز جوش شیرین، ظرفیت برق و گازمون باید بالاتر بره طبق تحقیق که داریم و با توجه به اون اداره گاز و اداره برق میتونن اون توان برق مصرفی مورد نیاز و ظرفیت گاز رو بهمون بدن. این هم اگه سرعت عمل پیدا کنه در نظر الکترونیکی سامانه خیلی میتونه کمک بزرگی به ما بکنه.
من آقای وکیل زاده، آقای وکیل زاده گرامی، من الان تو سامانه بهینیاب هم هفته پیش رفتم، همین الانم که با صحبت‌های شما داشت مطرح میشد، در حینش برای درخواست صدور مجوز وارد سامانه بهینیاب شدم، bahiniyab.ir. باز هست سامانه ها، نمیدونم حالا شد روزای قبل مراجعه کرده بود.
نه
من هفته پیشم به خاطر یکی از پرونده های فوریت های اقتصادی سر زدم، اون لحظه هم باز بود. درست میگین، یه مدتی دو سه هفته دچار مشکل بود، ولی الانم که مقابلا باز هست. اینا بالاش نوشته تذکر مهم، درخواست صدور مجوز، درخواست تسهیلات، درخواست مجوز ورود و معافیت واردات، که فکر میکنم شما برای این ماجرای ظرفیت برق و گاز افزونی که میخواین بعد سراغ اون درخواست صدور مجوز برین. درست میگم؟ بسیار عالی. بازم اگر حالا سوالی باقی مونده بپرسین الان که آقای محمدی هستن.
یه سوال مورد دیگه هم هست. ما این دوش بسر 32 باید کنارمون میبود که دکتر استفاده کنیم. حالا همکارای دیگه که تودی 32 میخونن یکی نظراشون اینه که ما بتونیم از نیروگاه ها، چون حالا آقای مهندس محمدی استاد بنده هستن، نیروگاه هایی که گاز تولید میکنن، گاز مصرف میکنن و برق تولید میکنن،
بله،
به ازو هر یه مگا با برق یه مقدار زیادی گاز سی ان جی شهری استفاده میشه و رو ترکیب شیمیاییش که هست یه مقدار زیادی سی او دو میره که گاز گلخانه‌ای میره تو هوا. اگه بتونن حالا همکارای بودن که ما در صدا بررسی میکردیم برای ریسر، میگفتن ما بتونیم ارتباطی داشته باشیم با نیروگاه‌ها و اون گاز سی او دو که میره بالا و گاز گلخانه‌ای تجهیزات بذاریم و استفاده کنیم برای صنایع مختلف، مثلا برای صنایع نوشابه، برای هم دوششیدیم، برای چیزهای دیگه. اونم اگه
نوعی...
امکانش باشه، بله،
به نوعی هدررف نداشته باشه و یه ارتباطی با نیروگاه ها داشته باشین و تجهیزاتی قرار داده بشه که هدررف نباشه و به واحدهای مثل واحد تولیدی شما منتقل بشه. متوجه هستم. با آقای محمدی هم همراه بشین. آقای محمدی هم درباره بخش اول صحبت های آقای وکیل زاده که به سامانه بهینیاب ارتباط پیدا میکرد و ظرفیت برق و گاز بیشتری میخواستن و هم بخش دوم پیشنهادی که دادن که ارتباط با نیروگاه بود، اگر صحبتی هست که بشنویم از زبانش.
خواهش میکنم. با توجه مشکلاتی که در سامانه ایجاد شده بود در یک ماه اخیر،
بله،
ما با سازمان صنعت معدن ارتباط برقرار کردیم و گفتیم موارد اینچنینی ها به صورت اتوماسیون، به صورت قبلی اگر استعلام کنن ما پاسخ استعلام را میدیم با توجه اینکه مشکلاتی برای متقاضی پیش اومده بود. این موضوع را هم اگر باز هم دوستمون مراجعه کرد به سازمان صنعت معدن و مشکلی در سامانه وجود داشت، می توانند از طریق اتوماسیون استعلامش انجام بدن و ما جوابشون رو میدیم، این مشکل حل میشه.
بسیار.
موضوع دوم که میفرمان، بله، گازهای گلخانه‌ای که حالا یکی از گازهای گلخانه‌ای گاز CO2، گاز متان و گازهای دیگه هم هستن، اگر دوستمون با نیروگاهی بتونه ارتباط برقرار کنه و در جوار اون نیروگاه در حقیقت سیستمش رو تأسیس کنه که بتونه از اون گازها استفاده کنند، این اتفاقا ما تشویق همین قضیه را میکنیم، یعنی مورد تایید 100% سازمان محیط زیست هست، مشکلی نیست. اگر نیروگاهی در حقیقت در جوارشون قرار گرفته یا اینکه بتونن تأسیسشون رو در کنار نیروگاه ایجاد کنند، هر دو موضوع مورد تایید ما و ما از این موضوع استقبال میکنیم، چون کاهش گازهای گلخانه‌ای و در حقیقت جلوگیری از گرم شدن کره زمین یکی از اهداف سازمان محیط زیست
هست. پس مورد توافق محیط زیست هست.
استقبال میکنیم، مراجعه کنن اگر کمکی از دست ما برمیاد فبه ها، اگر نه به نظر من بایستی به برق منطقی مراجعه کنن و یه ارتباطی با نیروگاه ها بگیرن. مجوزایی که بعدا میخوان صادر بشه و موارد این چنینی ها ما در حقیقت کمک میکنیم که انجام بشه.
بسیار عالی. این هم از مساعدت جناب آقای مهندس کامران محمدی. آقای وکیل زاده، پس روال رو دونستین دیگه، اگه با نیروگاه خودتون بتونین ارتباط بگیرین، سیستمی رو راه اندازی بکنین، استقبالم میشه، مساعدتایی هم میشه و مورد توافق سازمان محیط زیست هم هست. خدا رو شکر میکنم، فکر میکنم مشکلتون حل شده دیگه.
من یه جلسه حضوری هم با آقای مهندس کامران محمدی داشته باشم در همین مورد نیروگاه.
امکانش هستش آقای محمدی؟
بله بله، مراجعه کنن. من اداره کل هستم، بخش محیط انسانی، رئیس دپارتمان هستم، تشریف بیارن، من در خدمتتون هستم، میتونم کمکشون کنم.
دیگه چی از این بهتر. آقای وکیل زاده، زمان رو از دست نده و من به نوعی پروندت رو مختومه میدونم، موافقت شده و اینکه رده سید زیست محیطی رو دریافت کردی و حالا میتونی دیگه بری و هم موافقت نامت رو بگیری، همون جلسه ای که میخوای رو با جناب آقای مهندس کامران محمدی، کارشناس مسئول آلودگی آب و خاک محیط زیست استان اصفهان داشته باشی. درود بر شما، سپاسگزارم از شما، سلامت باشین. تشکر از هر دو عزیز، هم آقای وکیل زاده هم آقای مهندس کامران محمدی که در مسیر این پرونده با ما همراه بود. به خدا میسپارمتون. بدرود. خدا نگهدار. 8:29:30 پرونده اول و اولین پرونده این هفته فوریت‌های اقتصادی رو خدا رو شکر می‌کنم که ختم شد، به نتیجه درستی رسید با